با سلام و شام بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر است. تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. تأخیر در معرفی نامزد وزیران، ولسی جرگه را مجبور ساخته که عملا در این خصوص اقدام کند. اما چه اقدامی؟ در همین برنامه با شما خواهیم گفت. همچنان درگیری مسلحانه در ولایت خان‌آباد کندز صدها نفر را بیجا ساخته است. در این باره هم گزارش مفصل خواهیم داشت. گزارش های دیگر هم تا لحظات بعد با فهرست کاملترین گزارش ها برمیگردم. اما حالا در آغاز ساعت سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که صدر اعظم روسیه تحریم های وضع شده بالای کشورش را تخطی از قوانین بین المللی خواند. و اما در آغاز خبرهای داخل افغانستان با همکارم در استودیوی کابل.
سرخط اخبار. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید به خاطر روشن ساختن تأخیر در معرفی کابینه جدید با رئیس جمهور و رئیس اجرایی ملاقات میکند. شماری از استادان پوهنتون کابل میگویند که از سوی 3 تن از اعضای شورای ولایتی غزنی مورد لتکو قرار گرفتند و هم مقامات وزارت عدلی افغانستان میگوید تا کنون موازین حقوق بشر در کشور به گونه درست تطبیق نگردیده است. تفصیل اخبار. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید خاطر روشن ساختن تأخیر در معرفی کابینه جدید با رئیس جمهور و رئیس اجرایی ملاقات میکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز گفت آنها میخواهند معلوم کنند که چی مشکلات سر رای معرفی کابینه وجود دارد.
به نمایندگی از ولسی جرگه از امروز مسئولیت داریم که ما یک ملاقات حضوری با اونا داشته باشیم. مشکل اساسی در کجاست که در طی 74 روز اینا کابینه را به معرفی گرفته نمیتونن؟
در همین حال جاوید فیصل، یک سخنگوی رئیس جایی حکومت، امروز برای رادیو آزادی گفت یک تعداد افراد برای شماری از وزارت‌های مهم مشخص شدند. شماری از استادان پوهنتون کابل که به خاطر اخذ امتحان کنکور به ولایت غزنی رفته بودند میگویند آنها از سوی 3 تن از اعضای شورای ولایتی آن ولایت مورد لتکو قرار گرفتند. این استادان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند این وکیلان میخواستند سوالات کنکور را به گونه غیر قانونی به دست آورند. هیئتی که به غزنی رفته بود میگوید این وکیلان غلام حسین چنگیز، نصیر احمد فقیری و حسن رضا یوسفی نام دارند. تا کنون وکیلان متهم در این مورد ابراز نظر نکردند. مقامات وزارت عدلی افغانستان میگوید تا کنون موازین حقوق بشر در کشور به گونه درست تطبیق نگردیده است. سید یوسف حلیم سرپرست این وزارت امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی حقوق بشر در کابل گفت دولت تا هنوز نتوانسته حقوق بشر را رعایت نماید.
دولت تا به حال نتانسته آنچه که شاید باید است این حقوق بشری را خودش رعایت بکنه و زمینی تطبیق ازی را فراهم بکنه، اما در این راستا اراده وجود داره و کوشش های صورت میگیره که باید همین موازین رعایت شد.
در این حال شماری از بازماندگان قربانیان جنگ و جامعه مدنی نیز از حکومت میخواهند تا عدالت انتقالی تطبیق و جنایتکاران محاکمه شوند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم جعفر احمدی میشنوید.
سلام، خوش آمدید. یک نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر گروه‌های حقوق بشر با اشاره به نشر یک گزارش در مورد شکنجه متهمین از سوی استخبارات آمریکا خواهان محاکمه مقام‌های آمریکایی شدند که در این شکنجه‌ها دست داشتند. بن امرسن، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، میگوید مقام‌های آمریکایی در اداره جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا که به چنین اقدام‌ها دست زدند، باید محاکمه شوند. در یک گزارش تازه که از سوی سنای آمریکا نشر شده آمده که در جریان تحقیق از متهمین پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی از شکنجه به صورت بی‌رحمانه کار گرفته شده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، با اشاره به این گزارش گفته که آمریکا این گونه اشتباهات را تکرار نخواهد کرد. در این حال چک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، دیروز در پایتخت عراق در این مورد گفت من به تمام قماندانان جنگی خود دستور دادم که در هر گوشه از جهان در حالت آماده باش قرار داشته باشند. ما معلومات مشخص و یا هم اطلاعات استخباراتی نداریم که نشان بدهد چیز وجود دارد که منجر خواهد شد تا ما در حال حاضر اقدام فراتر از قرار گرفتن در حالت آماده باش را انجام بدهیم. اما بله، ما به خاطر محتوای گزارش منتشر شده نگران هستیم. دومین روز آتش‌بس میان نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین تا اندازه زیاد رعایت شد. در روز اول این آتش‌بس، یعنی در روز سکوت که دیروز بود، تخطیهای پراکنده از آتش‌بس گزارش شده است. اما هر دو طرف گفتند که درگیری در مناطق دونتسک و لوهانسک به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. یک قماندان نیروهای اوکراینی در نزدیک میدان هوایی دونتسک به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که وضعیت در 24 ساعت گذشته آرام بوده. مقام‌های اوکراینی ابراز امیدواری کردند که تداوم آتش‌بس به عقب کشیدن اسلحه سنگین از منطقه منازعه منجر شود. شماری از کشورهای جهان به خاطر مداخله روسیه در شرق اوکراین بالای مسکو تحریم وضع کردند. دمیتری مدودوف، صدر اعظم روسیه، در این مورد میگوید:
ما все понимали, что санкции
ما همه می دانیم که این تحریم های وضع شده از سوی کشورهای خارجی که تخطی از قوانین بین المللی است به اقتصاد ما مضر است. در این حال این تحریم ها به اقتصاد این کشورها و شرکت های مربوط به کشورهای وضع کننده تحریم ها نیز زیان بخش است. دمیتری مدودوف این سخنان را امروز در صحبت با یک شبکه تلویزیونی روسیه ابراز کرد. وزیر مالیه روسیه میگوید که مسکو روی بخشیدن بخش اعظم 890 میلیون دلار قرضش به ازبکستان توافق خواهد کرد. آنتون سلوانوف افزود که این توافق در جریان دیدار امروز رئیس جمهور روسیه از ازبکستان صورت خواهد گرفت. آنتون سلوانوف در حالی در این مورد به خبرنگاران معلومات داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای ازبکستانیش اسلام کریموف ملاقات کرد. و وزرای خارجه ترکیه، آذربایجان و گرجستان امروز در شهر شرقی کارس ترکیه با هم ملاقات میکنند. از زمان آغاز این دیدارهای سه‌جانبه در سال 2012 این چهارمین نشست وزرای خارجه ترکیه، آذربایجان و گرجستان است. وزارت خارجه ترکیه هفته گذشته گفت این ملاقات سه‌جانبه به انکشاف درک مشترک در تمام عرصه‌ها بر اساس منافع دو جانبه و همچنان مشارکت در بخش تامین امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک میکند. وزیر خارجه گرجستان دیروز وارد انقره شد و با همتای ترکیه‌اش در باره روابط دو جانبه کشورهایشان بحث کرد. همتای آذربایجانی آنها اواخر امروز در شهر کارس به آنها خواهد پیوست. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. تأخیر در معرفی نامزدان وزیران، ولسی جرگه را مجبور ساخته که عملا در این خصوص اقدام کند. اما چه اقدامی؟
ما یک ملاقات حضوری با اونا داشته باشیم در رابطه با نگرانی که مردم افغانستان داره. مشکل اساسی در کجاست که در طی 74 روز اینا کابینه را به معرفی گرفته نمیتونند؟
درگیری مسلحانه در ولسوالی خان‌آباد کندوز صدها نفر را به جا ساخته است. گزارش مجلس سنای آمریکا مهر تایید به گفته های حامد کرزی است. این را کریم خرم می گوید.
این یک بار دیگر موقف و موضع‌گیری حکومت قبلی افغانستان و رئیس جمهور حامد کرزی را درستیش ثابت می سازد.
در گزارش دیگر گرمی در روابط میان اسلام آباد و واشنگتن و تأثیر آن بالای اوضاع در افغانستان را بررسی خواهیم کرد. همراه من باشید. با سلام دوباره، من امید مرزبان هستم و همکارم در استودیو امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
دولت تا به حال نتانسته آنچه که شاید باید است این حقوق بشری را خودش رعایت بکنه و زمینی تطبیق از این را فراهم بکنه.
سخنان یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان را شنیدید. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. فعالان و مدافعان حقوق بشر با استفاده از این مناسبت تلاش میکنند تا با ناقضان حقوق بشر مبارزه کنند. از نظر شما آیا حکومت وحدت ملی اراده و توانایی آن را دارد تا افراد متهم به دست داشتن در جرایم جنگی و ناقضان حقوق بشر را محاکمه و مجازات کند؟ پاسخ این سوال را از طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان به شماره 818 اس ام اس کنید. در همین برنامه اس ام اسمس های شما را پخش خواهیم کرد. فراموش نکنین از طریق تلفن افغان بیسیم به شماره 818. سوال برنامه هم این است که از نظر شما آیا حکومت وحدت ملی اراده و توانایی آن را دارد تا افراد متهم به دست داشتن در جرایم جنگی و ناقضان حقوق بشر را محاکمه و مجازات کند؟ چشم برای اسمس های شما هستیم. قرار است هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان در رابطه به علت تأخیر در معرفی اعضای کابینه با رئیس جمهور و رئیس اجرایی ملاقات کند. این مطلب را عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز ابراز کرد، اما او نگفت که مشخصاً چه زمان این دیدار انجام خواهد شد. در این حال منابع در حکومت افغانستان گفتند که پیشرفت‌های در زمینه صورت گرفته و رئیس جمهور و رئیس اجرایی مشترکاً با هم کار می‌کنند تا به زودی افراد مسلکی برای کابینه انتخاب شوند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
سرانجام تأخیر در معرفی کابینه اعضای ولسی جرگه افغانستان را وادار ساخت تا تصمیم به فرستادن هیئت اداری این جرگه نزد رئیس جمهور و رئیس اجرایی بگیرند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت که در این ملاقات از اشرف غنی و عبدالله عبدالله دلیل تأخیر در معرفی کابینه را خواهند پرسید.
ولسی جرگه از امروز مسئولیت داریم که ما یک ملاقات حضوری با اونا داشته باشیم در رابطه با نگرانی که مردم افغانستان داره. مشکل اساسی در کجاست که در طی 74 روز اینا کابینه را به معرفی گرفته نمیتونن؟
آقای ابراهیمی همچنان از رئیس جمهور و رئیس اجرایی تقاضا کرد که هرچه عاجل با معرفی کابینه به انتظار مردم پایان دهند. در این حال معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که نام شماری از چهره ها برای نامزدی برای برخی از وزارت ها مشخص شده است. جاوید فیصل روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت مشترکاً تلاش دارند تا هرچه زودتر یک کابینه مسلکی را انتخاب و برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کنند.
رئیس صاحب اجرایی هم رئیس صاحب جمهور هر دویشان کار میکنن، مصروفی از این هستن که هر چه قدر زود که شوه به مردم افغانستان یک کابینه جدید معرفی شوه. برای یگان وزارت ها کاندیدایی که واقعا میتونستن در مو وزارت کار کنن نامایش گرفته شده نفر داریم.
گرچه آقای فیصل نگفت که این افراد کیها اند و برای کدام یک از وزارت ها مشخص شده اند، اما تاکید کرد که تا دو نیم هفته دیگر تمامی نامزد وزرای جدید معرفی خواهند شد. در این حال شمار از تحلیلگران افغان میگویند با در نظر داشت اختلافات موجود میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی، اگر بر سر کابینه توافق هم صورت گیرد، حکومت وحدت ملی در آینده روی هر مسئله با مشکلات روبرو خواهد بود. زبیر شفیقی یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی چنین گفته است:
متاسفانه اینا بر سر تشکیل کابینه اختلافات بسیار جدی داره و من گفتم نمیتونم که بالاخره چی خواهد شد، اما امیالات فعلی این را میرسانه که اگر بر سر کابینه و افرادش هم توافق طرف بگیره، این حکومت که فعلا به نام وحدت ملی ساخته شده در هر مسئله ملی خرد و کلان اونا با هم درگیر خواهد بود، اختلافاتشان بیشتر خواهد بود.
آقای شفیقی همچنان گفت که سران حکومت وحدت ملی باید وعده‌هایشان به مردم را عملی کنند و ای هشدار داد که اگر چنین نشود حکومت ناکام و اعتماد مردم نسبت به سیاسیون در افغانستان از بین خواهد رفت. رئیس جمهور اشرف غنی در آغاز کارش گفت که تا 45 روز کابینه را معرفی می کند، اما این تعهد او تا حالا که نزدیک به 2.5 ماه سپری می شود عملی نشده است. آقای غنی و دکتر عبدالله پیش از مسافرت به اروپا بار دیگر وعده کردند که تا 2 الی 4 هفته دیگر کابینه را با چهره های جدید معرفی خواهند کرد. از این وعده ایشان نزدیک به 2 هفته می گذرد، اما تا حالا کدام پیشرفت چشمگیر در این عرصه به میان نیامده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com. درگیری مسلحانه در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز صدها نفر را بیجا ساخته است. نماینده های مردم کندوز در ولسی جرگه امروز گفتند که در ولسوالی خان‌آباد از چند روز به این سو جنگ میان گروه های غیر مسئول جریان دارد. آنان از حکومت مرکزی خواستند که به خاطر پایان دادن به این جنگ اقدامات جدی کند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
نماینده های مردم قنداز در ولسی جرگه می گویند
به دلیل درگیری میان دو گروه مسلح در ولسوالی خانابات ولایت قندوز، صدها خانواده در این ولسوالی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. کمال ساپه یکی از این وکلا در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت که 25 قریه به خاطر این درگیری تحت تهدید قرار دارد و چندین تن تا حالا کشته و زخمی شدند.
پنج روز شد در ولسوالی خان‌آباد قندوز باران مرمی های خرد و متوسط جریان دارد. در این پنج روز یک ساعت هم جنگ متوقف نشده است. عصر دیروز من خود با ولسوال خان‌آباد تماس تلفنی داشتم. او میگوید که در 500 متری قماندانی جنگ جریان دارد. 25 قریه مستقیما در ولسوالی تحت تهدید قرار دارد.
از سوی هم فاطمه عزیز نماینده دیگر مردم قندوز ادعا دارد که از جنگ ولسوالی خان‌آباد برخی مقام های حکومتی و قماندانان جهادی پیشین حمایت می کنند.
باور کنیم بسندها طفل و زن و بیچاره در شام خنک گریان می کردن و خانه های خود اعلام کردن، گفتن که دیگه اصلا زندگی برشان ناممکن بوده. به هر شکلی که میشه باید به داد مردم مظلوم قندوز برسید. برازی که امروز هم داره جنگ جریان داره، مردم و ولسوالی خان‌آباد تباه شد، نیاز خدا به دادشان برسید.
خانم عزیز گفت که ولسوالی خان‌آباد یکی از ولسوالی‌های ناامن قندوز بوده و حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولسوالی مردم را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. از سوی دیگر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در مورد این جنگ ابراز تأسف کرده و گفت که یک هیئت از اعضای ولسی جرگه را جهت تحقیق این مسئله به ولسوالی خان‌آباد می‌فرستند. در این میان ولسوال خان‌آباد روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که درگیری در منطقه چارتوت این ولسوالی میان دو گروه غیر مسئول از چهار روز بعد این سو جریان داشت، اما به گفته او شب گذشته پایان یافته است. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد ولایت قندوز:
شب گذشته نیز جنگ بسیار جدی میان آنها جریان داشت. دیروز و پریروز هم جنگ بود، اما اکنون جنگ پایان یافته و افراد هر دو گروه حالا در سنگرها قرار دارند. در نتیجه این جنگ یک تن از این گروه ها و دو غیر نظامی کشته شدند و شش ملکی دیگر زخمی اند.
مقام های محلی قندوز از حکومت مرکزی خواستند تا مانع فعالیت های گروه های غیر مسئول در ولسوالی خان‌آباد شود. از درگیری گروه های غیر مسئول در ولایت قندوز در حال ابراز نگرانی می شود که چند ماه قبل وزارت داخلی افغانستان کمپاین جمع آوری افراد مسلح غیر مسئول را در مناطق مختلف کشور آغاز کرد. آگاهان با اشاره به درگیری میان افراد مسلح غیر مسئول در قندوز می گویند که وزارت داخلی افغانستان نتانسته طوری که لازم است جلوی گروه های مسلح غیر مسئول را بگیرد. آنان بدین باورند تا زمانی که حکومت جلوی زورمندان محلی در ولایات را نگیرد، مردم در ولسوالی ها و مناطق دورافتاده کشور با چالش های جدی تر روبرو خواهند شد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همی امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. فعالان و مدافعان حقوق بشر با استفاده از این مناسبت تلاش میکنند تا با ناقضان حقوق بشر مبارزه کنند. امروز در کابل هم شماری از فعالان مدنی و بازمانده های قربانیان جنگ از حکومت افغانستان خواستند تا ناقضان حقوق بشر و مجرمین جنگی را مجازات کنند. تمیم اخگر گزارش میدهد.
در هفته جاری این دومین بار است که نهادهای جامعه مدنی از حکومت می‌خواهند تا عدالت انتقالی را در کشور به گونه عادلانه تامین و جنایتکاران را به جزای اعمالشان برساند. مجتمع بازماندگان قربانیان، گروهی هماهنگی عدالت انتقالی، مجتمع جامعه مدنی و آرمان شهر که روز چهارشنبه در کابل تجمع کرده بودند، ضمن تجلیل از روز جهانی حقوق بشر از جامعه جهانی و حکومت افغانستان خواستند تا بازماندگان قربانیان را حمایت کند. پرستویاری عضو مجتمع بازماندگان قربانیان از حکومت افغانستان خواست تا جنایتکاران را محاکمه و مقبره قربانیان را نامگذاری کند.
اولین خواستیم از دولت گزارشی ترتیب منازعه که طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و برنامه عمل دولت را هر چه زودتر عملی بسازند. همچنان قانون جزای افغانستان باید جرایم بین المللی را تعریف و تصویب کند و گروه‌های دسته جمعی در سرتاسر افغانستان که هست باید نامگذاری شود و شناسایی شود و پلیگون که گروه‌های دسته جمعی است باید از محدوده نظامی اخراج شود، آزاد باشد تا خانواده‌ها بتوانند که با آزادی قربانیانشان خبرگیر شوند.
پولیگون محلی در پلچرخی کابل است که گفته بشود شمار زیادی از افراد بیگناه در آنجا به قتل رسیده و در گروه های دست جمعی به خاک سپرده شده اند. خانم پرستو از حکومت خواست تا در زمینه دریافت افرادی که تا هنوز هم لادرک هستند تلاش ورزد. این در حال است که بر رئیس جمهور قبلی افغانستان انتقادهایی وجود داشت که برخی از ناقضین حقوق بشر را در پست‌های مهم حکومتی به کار گماشته و آنان همواره مانع تطبیق عدالت انتقالی در کشور شده اند. در این حال وزارت عدلیه افغانستان نیز می‌پذیرد که حقوق بشر در این کشور طوری که لازم بود رعایت نگردیده است. سید یوسف حلیم سرپرست این وزارت روز چهارشنبه در کابل در یک نشست گفت که برای تامین حقوق بشر در این کشور تلاش‌های جدی ادامه دارد.
دولت تا به حال نتانسته آنچه که شاید باید است این حقوق بشری را خودش رعایت بکنه و زمینی تطبیق ازیرا فراهم بکنه، اما در این راستا اراده وجود داره و کوشش های صورت میگیره که باید همین موازین رعایت شد.
هرچند مسئولان حکومت جدید افغانستان تعهد کرده که عدالت انتقالی را در کشور عملی خواهند کرد، اما فعالان جامعه مدنی گفتند تا زمانی که جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر در قدرت باشند حکومت نخواهد توانست که این کار را انجام بدهد. شماری از تحلیلگران افغان هم میگویند تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان میتواند باورمندی مردم را نسبت به حکومت افزایش دهد. آنان تاکید دارند که سران حکومت وحدت ملی باید در این عرصه با جدیت اقدام کند.
تمیم اخگر گزارش می‌داد. امروز 10 ماه دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم گزارش را از موارد نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در سالهای جنگ در افغانستان تهیه کرده. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید حکومت قبلی به رهبری رئیس جمهور حامد کرزی با نشر این گزارش مخالفت می‌کرد. خانم سمر در گفتگوی با رادیو آزادی دیروز گفت امیدوار است حکومت وحدت ملی در قسمت نشر این گزارش ابراز آمادگی کند.
گزارش اساسا گزارش حکومت است. بنان رئیس جمهور قبلی البته متاسفانه نخواست که گزارش نشر شود. رئیس جمهور فعلی هنوز ما در این رابطه هم بهش گپ نزدیم. هر زمانی که حکومت آماده باشد گزارش ما آماده است، ما در اختیارشان قرار میدیم.
و اما رئیس جمهور اشرف غنی در یک نشست در لندن گفته است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک کمیسیون مستقل است و گزارش را که تهیه کرده هر زمانی که بخواهد میتواند پخش بکند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. در سال 2010 تهران تأسیس یک خط ریل را پیشنهاد کرد که ایران را از طریق افغانستان به تاجکستان، قرقیزستان و چین وصل خواهد کرد. کار عملی این پروژه تا حال آغاز نشده، اما نماینده های هر 5 کشور بحث ها و برنامه ریزی این پروژه را ادامه می دهند. دیروز و پریروز شهر دوشنبه تاجکستان میزبان نشست نماینده های این 5 کشور بود. از دوشنبه خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی مومن احمدی را با خود داریم و بیشتر از او می پرسیم. مومن سلام، در نشست دیروز بالای کدام مرحله این پروژه حرف زده شد و آیا کار بالای برنامه ریزی و پلان گذاری پروژه به کجا رسیده؟
سلام، شام بخیر به شما و به کلی شنوندگان شما. دو روز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نماینده 5 کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین گرد یک میز جمع آمدند و طرح راه آهن مشترکی از قلمرو این کشورها عبور میکند بررسی کردند. هدفم پس از 4 سال نشستن روی میز مشخص کردن مسیر خط راهی آهن بود که از حدود کدام کشور و از کدام مسیر این خط روی آهن باید عبور کند. جانب ها در مسئله اندازه خط روی آهن اختلاف داشتند که این هم تا این دو روز بررسی شد و به یک قرار رسیدند. تاجیکستان و قرقیزستان که راه‌های آهنشون زمانی شوروی با پهنه 15 و 20 میلیمتری ساخته شده بود، از راه‌های ایران و چین که با پهنه 14 و 35 میلیمتری بنیاد یافتند تفاوت داشت و افغانستان هم می‌خواست راه آهنش بر اساس راه آهن ایران و چین بنیاد کند و تاجیکستان و قرقیزستان هم رضا شدند که بگذار چونین ساخته شود و اونها وقتی که قطاره ها به قلمروشون میرسد اونها چرخه های اون را برای راه رفتن عوض میکنند. و این نماینده های پنج کشور جلسه نخستینشون را انجام دادند و به یک قرار مشخص رسیدند.
اندکی در رابطه با این پروژه بگو که این پروژه دقیقاً از کدام مناطق افغانستان میگذره و آیا تقسیم اوقات کاری برای تطبیق پروژه تعیین شده، یعنی چه زمانی پروژه نهایی و تکمیل خواهد شد؟
زمانی که ما در این نشست شرکت داشتیم، یما شمس رئیس اداره مستقل خط روی آهن افغانستان گفت این راه از هرات افغانستان وقتی که از ایران ورود می شود، از هرات افغانستان آغاز شده طریق میمنه، شبیرغان، مزار شریف، قندوز تا شیرخان بندر می رسد و از اونجا به حدود تاجیکستان وارد می شود که از طریق تاجیکستان می رود حدود قرقیزستان و از حدود قرقیزستان به چین ورود می شود و درازترین مسیر طول این راه افغانستان دارد که 1148 کیلومتر را تشکیل می دهد و در اینجا نمایندگان دیگر کشورها هم بحث داشتند سر امنیت افغانستان، اما یما شمس رئیس اداره مستقل خط روی آهن افغانستان گفت که کفالت داده می شود در سمت امنیت برای ساختمان این روی آهن. و همچنین یما شمس رئیس اداره مستقل خط روی آهن افغانستان گفت که در صورت بنیاد شدن این راه امنیت در افغانستان کامل می شود و این مسیر را یک نوع مسیر صلح برای افغانستان عنوان کرد که صدها نفر افغان ها را صاحب جای کار میکند و افغانستان را به یک کشور ترانزیت مال و کالا میانی چین و ایران تبدیل می‌کنم.
تشکر مؤمن احمدی، خبرنگار رادیو آزادی بخش تاجیکستان، از دوشنبه گزارش می‌داد. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. در یک گزارش مجلس صنایع ایالات متحده آمریکا از بدرفتاری ماموران اداره CIA با زندانیان پرده برداری شده است. این گزارش که بیش از 6000 صفحه دارد در 5 سال تهیه شده. در این گزارش گفته شده که ماموران CIA در جریان تحقیق با افراد مظنون رفتار بی‌رحمانه کردند. بر اساس گزارش مجلس صنایع آمریکا این بدرفتاری‌ها در زندان‌های مخفی در آسیا و اروپا صورت گرفتند. افغانستان نیز کشوری است که ادعا می‌شود در آن CIA زندان‌های مخفی داشته و افراد مظنون را شکنجه کرده است. حکومت پیشین افغانستان به رهبری حامد کرزی هم از این بابت ابراز نگرانی کرده بود. این مسئله تا حد زیاد روابط کابل و واشنگتن را در آن زمان سرد ساخت. حامد کرزی دستور بسته شدن همه زندان‌های مخفی را داد و سرانجام نیروهای آمریکایی را وادار ساخت که زندان بگرام را به حکومت افغانستان بسپارند. کریم خرم که در آن زمان رئیس دفتر حامد کرزی بود، تا حد زیاد در چانه‌زنی‌ها میان کرزی و همپیمان‌های آمریکایی‌اش نقش داشت. آقای خرم در گفتگوی با همکارم نسیم شفق گفته است گزارش نشر شده توسط مجلس صنایع آمریکا مهر تایید به ادعاهای حکومت حامد کرزی است.
در مجموع بعد از سال 2001 چیزی که به نام مبارزه علیه تروریسم آغاز شده، متاسفانه در او از طریقه های کار گرفته شده که برخلاف ایشوار مبارزه علیه تروریسم باعث تقویت افراطیت و تروریسم شده که از او جمله امی گرفتاری ها و شکنجه ها از طرف سیاهی بود که خوشبختانه مجلس صنایع آمریکا ایراپور با واسط مقاومت های زیاد منتشر ساخت. این یک بار دیگه موقف و موضع‌گیری حکومت قبلی افغانستان و رئیس جمهور احمد کرزی را درستیش ثابت می سازه که هم در این مورد با مقامات آمریکایی، با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مسائل مطرح ساخته بود و هم به اونا نوشته بود و هم واضح گفته بود که زندان بگرام فابریکه طالب سازی است، به خاطر از این که اینه و برخورده که می شد و گرفتاری های به موجب و غیر قانونی که می شد و اذیت و آزار و شکنجه مردم بیگناه، همه از اینا در تقویت نفرت و انزجار و بالاخره در تقویت مخالفین و در تقویت تروریسم و افراطیت کار داده.
کریم خرم با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای خرم، در زمان حاکمیت رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی رئیس دفتر وی بود و گزارش را در رابطه با این گزارش نشر شده توسط مجلس سنای ایالات متحده آمریکا درباره بدرفتاری ماموران اداره CIA با زندانیان تا لحظات بعد پخش خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از ژکفر احمدی میشنویم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان به خاطر روشن ساختن علت تاخیر در معرفی اعضای کابینه با رئیس جمهور و رئیس اجرایه حکومت دیدار می کند. سرپرست وزارت عدلیه افغانستان می گوید دولت تا هنوز نتوانسته حقوق بشر را رعایت کند. سید یوسف حلیم این سخن را امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی حقوق بشر در کابل ابراز کرد. ملاله یوسفزای و کلاش ستیارتی برنده های جایزه صلح نوبل امسال امروز جوایز خود را در اسلو پایتخت ناروی به دست آوردند. یک نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به نشر یک گزارش در مورد شکنجه متهمین از سوی استخبارات ایالات متحده آمریکا، خواهان محاکمه مقام های آمریکایی شده که در این شکنجه ها دست داشتند. دومین روز آتش بس میان نیروهای اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین تا اندازه زیاد رعایت شد. و وزیر مالیه روسیه میگوید که مسکو روی بخشیدن بخش اعظم 890 میلیون دلار قرضش به ازبکستان توافق خواهد کرد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت و یا روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا و پاکستان همکاری هایشان را برای پروسه صلح افغانستان بیشتر می سازند. در این باره گزارش تا لحظات بعد پخش خواهد شد. اما حالا تازه ترین تحولات ورزشی.
آینه روز ورزش.
سلام، با خبرهای ورزشی امروز خوش آمدید. در آخرین بازی لیگ فوتبال الف شهر کابل تیم جوانان پنجشیر قهرمان این بازی ها گردیدند. عبدالصبور ولیزاده رئیس فدراسیون فوتبال کابل بر رادیو آزادی گفت تیم جوانان پنجشیر توانست رقیب خود امرخیل را شکست بدهد و قهرمانی لیگ فوتبال الف کابل گردد. با گفته ولیزاده، الهام فرزاد از تیم امید افغان مقام آقای گل را در این مسابقات از آن خود کرد. مسابقات لیگ الف شهر کابل از حدود 40 روز بدین سو میان 13 تیم در قاضی استادیوم برا انداخته شده بود. مسئولین ریاست تربیت بدنی میگویند قرار است در آینده نزدیک یک فستیوال سپورتی را در کابل برا بیندازند. احسان نیرو سخنگوی ریاست تربیت بدنی روز چهارشنبه به رادیو آزادی از تاریخ دقیق این فستیوال چیز نگفت، اما افزود که در این فستیوال ورزشکاران فدراسیون‌های مختلف داخل و خارج کشور اشتراک خواهند نمود. با گفته آقای نیرو، در این فستیوال مقامات بلند رتبه نیز اشتراک خواهند نمود. و مسابقات انتخابی تیم ملی کرکت معلولین امروز به پایان رسید. دکتر نور محمد مراد رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان در یک اعلامیه نشر شده گفت که در این مسابقات 30 ورزشکار برتر از تمام افغانستان اشتراک نموده اند. با گفته وی، از این ورزشکاران یک تیم 15 نفری انتخاب می‌گردد که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. آقای مراد افزود در نظر دارند تا زمینه را برای تیم ملی کرکت معلولین برابر کنند تا آنها در مسابقات بین المللی از سوی افغانستان بازی نمایند. با تشکر، پایان خبرهای ورزشی.
شنونده رادیو آزادی هستید. ایالات متحده آمریکا و پاکستان گفتند که همکاریشان را در پروسه صلح افغانستان بیشتر می‌سازند. گفته می‌شود که مبارزه اخیر پاکستان علیه شورشیان ایالات متحده را به این امیدوار ساخته که روابطش را با اسلام‌آباد افزایش دهد. بیشتر از جاوید نعیمی می‌شنویم.
پاکستان اطمینان داده که به صورت کامل از پروسه صلح افغانستان پشتیبانی میکند. جنرال راحل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان در دیدار با نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان به وی اطمینان داده که کشورش از تلاش‌های صلح تحت رهبری افغان‌ها حمایت میکند و در این پروسه هر گونه همکاری خواهد کرد. جنرال شریف به این مقام آلمانی گفته که پس از ایجاد حکومت نو در افغانستان، روابط کابل و اسلام آباد در حال گسترش است. در کنار تلاش‌های صلح، نزدیکی روابط میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده برای شکست طالبان و شبکه القاعده خیلی کلیدی شمرده می‌شود. با آنکه عرصه کشور بر همکاری صادقانه یکدیگرشان تردید دارند، اما گفته می‌شود که هفته گذشته همکاری‌ها رنگ دیگری به خود گرفت و با برخی موفقیت‌ها به همراه شد. یکی از قماندانان ارشد طالبان پاکستانی که پارسال توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان دستگیر شده بود، با پاکستان تسلیم داده شد. همچنان دو رهبر شبکه القاعده در آن سوی مرز افغانستان کشته شدند. در این حال طالبان پاکستانی گفتند که ایالات متحده به حملات بر پناهگاه‌های آنها در داخل افغانستان شدت داده است و با طیاره‌های بی پیلوت آنها را هدف قرار می‌دهد تا به این ترتیب از حملات شورشیان در پاکستان جلوگیری شود. خبرگزاری رویترز در این مورد می‌نویسد پاکستان و افغانستان همدیگرشان را به پناه دادن به شورشیان و استفاده از آنها در جنگ نیابتی متهم می‌کنند. به نوشته رویترز طالبان افغان پاکستانی با هم متحدند اما به صورت جداگانه خواهان سرنگونی حکومت‌ها در هر دو کشورند تا در نتیجه دولت اسلامی خود را اعلان کنند. پس از سفر ماه گذشته راحل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به واشنگتن، اسلام آباد حالا میگوید اگر ایالات متحده برای شکست گروه طالبان در پاکستان کمک کند، اسلام آباد برای کشاندن طالبان افغان به میز مذاکرات هر گونه همکاری خواهد کرد. یک مقام پاکستانی که نامش گرفتن نشده به خبرگزاری رویترز گفته است ایالات متحده در حال حاضر با تعهد پاکستان امیدوار شده که اگر دشمنان اردوی پاکستان از بین بروند، اسلام آباد در گفتگوهای صلح افغانستان کمک خواهد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی ماه گذشته به پاکستان رفت و با مقام‌های آن کشور گفتگوهای مفصل داشت. حالا راحیل شریف این سفر آقای غنی را خیلی موفق می‌داند. مقام‌های افغان هم می‌گویند پس از مراسم تحلیف حکومت جدید، فصل نوی از روابط آغاز شده است. جاناتان کارپنتر معاون نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان می‌گوید احیای روابط کابل و اسلام‌آباد و گفتگوهای اخیر مهمترین انکشاف در سطح منطقه بوده است. در کنار تقویت روابط با افغانستان، پاکستان چشم به کمک‌های بیشتر ایالات متحده دوخته و انتظار می‌رود. در همین هفته کنگره آمریکا کمک 1 میلیارد دلاری را در سال 2015 برای اردوی پاکستان تصویب کند. با این همه افغانستان منتظر است تا ببیند که ایالات متحده و پاکستان برای پروسه صلح در کشور چی کار عملی کرده می توانند. حکومت افغانستان می گوید امریکا به خاطر تسلیم دهی لطیف محسود، قماندان سابق شماره دوی طالبان پاکستانی به اسلام آباد، با کابل مشوره نکرده است. اما یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان گفته که این اقدام امریکا می تواند نتایج مثبت به امراه داشته باشد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
ستاره سعیدی از قندهار نوشته است فکر نمی کنم که حکومت فعلی بتواند مجرمین جنگی و ناقضان حقوق بشر را محاکمه کند. ولید شمیم می نویسد باید کمیسیون حقوق بشر کسانی را که به نقص حقوق بشر متهمند معرفی کند، نه دولت وحدت ملی، زیرا که کمیسیون خودش مستقل است. و همچنان شنونده دیگری از ولایت کندوز می نویسد که شمار زیاد از ناقضان حقوق بشر در خود حکومت افغانستان شاملند، بنان حکومت وحدت ملی هم نخواهد توانست که آنها را محاکمه کند و مجازات کند. شنونده رادیو آزادی هستید. حالا رسیدیم به پایان بخش خبری این ساعت. در چند دقیقه دیگه که باقی هست برنامه حقوق اساسی شما و به دنبال آن هم برنامه زن و زندگی پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید.
حقوق اساسی و بشری. سلام.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، روزتان بخیر. به یکی دیگری از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث برنامه بعد 10 دسامبر یا روز جهانی حقوق بشر اختصاص یافته. باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استودیو با ماست و سوالات خود را در مورد با آنها مطرح می کنیم. آقای آموزگار تشکر که در برنامه حضور یافتین. در ابتدا بر ما در مورد 10 دسامبر یا روز جهانی حقوق بشر که چرا به این نام یاد می شود معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سپاسگزاریم. بدون شک 10 دسامبر یک نقطه عطف و یک نقطه بسیار مهم در تاریخ بشریت است که در این روز کار بسیار عظیم و بسیار بزرگی توسط افراد بشر انجام شده که او تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد که در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر یک قانون اساسی جهان شمول است که بر مبنای او همه کشورها، همه قدرت‌های سیاسی مکلف است که حقوق بشر را در درون کشورها برای شهروندان خود رعایت بکنه و در قانون خود تسجیل بکنه و تحقق. به او خاطر این روز بسیار بزرگ را از طرف سازمان ملل متحد به نام روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده و یک روز تاریخی در تاریخ بشر به حساب میآید.
ضرورت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر چی بوده و چی تعدادی از کشورها عضویت آن را دارند؟
اگر ما یک مرور کوتاهی به تاریخ بشریت بکنیم میبینیم که تاریخ بشریت در گذشته مملو از حوادث و رویدادهای تلخی است که در همه از این رویدادها انسان قربانی شده. مثلا ما در جنگهای صلیبی که میان مذاهب کاتولیک و پروتستان در اروپا اتفاق افتاد و جنگهایی که در حدود 30 سال در افغانستان که رنگ و بوی قومی و مذهبی داشتند، به تعقیبش جنگ جهانی اول که در سال 1914 تا 1918 اتفاق میفته و میلیون ها انسان کشته میشه و به تعقیبش در جنگ جهانی دوم که آغازگرش شخصی به نام هیتلر، خودخواهی هیتلر سبب میشه که جنگ جهانی دوم در بگیره که سال 1939 تا 1945 دوام میکنه. در واقع همه از این جنگ‌ها را و این رویدادها را اگر ما در نظر بگیریم، مرور بکنیم، در اینجا انسان قربانی شده، میلیون‌ها انسان از بین رفته. این جنگ‌ها و این رویدادها یا رنگ و بوی نژادی داشته، یا رنگ و بوی قومی داشته و یا رنگ و بوی مذهبی و دینی داشته. به اول لحاظ در درون سازمان ملل کمیته‌ای به نام کمیته حقوق بشر شکل می‌گیره که وظیفه اونایی هست که یک سند مهم و تاریخی را به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر تهیه بکنه. بعد این سند وقتی تهیه میشه، در 10 دسامبر 1948 در 3 ماده و یک مقدمه به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب میشه. در واقع تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نقطه پایانی بود برای از اینکه دیگه خودخواهی یک فرد و یا قلدری یک شخص یا یک گروه سبب نشود که میلیون ها انسان کرامتش زیر پای شود، حقوق بشری افراد لگدمال شود و انسان ها نابود شود.
شنونده های عزیز، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های عزیز. ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است. با امید از این که خسته نشده باشین برنامه را ادامه میدیم. در این برنامه در مورد روز جهانی حقوق بشر یا 10 دسامبر با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. آموزگار صاحب، طوره که شما هم یادآوری کردین، در قوانین افغانستان در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده. به نظر شما چقدر این موارد جنبه عملی و تطبیقی داشته در افغانستان؟
بله، از اونجایی که هر دولت مکلف هست که حقوق بشری شهروندان را رعایت بکنه و در قوانین خود تسجیل بکنه و همچنان تحقق بتویره و همچنان از حقوق بشری شهروندان حمایت بکنه، نظارت بکنه، بنابراین این مکلفیت های دولت ها هست، به خصوص دولت هایی که عضویت سازمان ملل متحد، عضویت اعلامیه جهانی حقوق بشر، عضویت کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که جنبه الزامی داره، عضویت زنار داره. افغانستان خوشبختانه عضو اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست، اما متاسفانه در عمل ما میبینیم که شهروندای افغانستان از حداقل حقوق بشری خود مطابق تعهدات دولت افغانستان در بسا موارد برخوردار نیستند.
شما گفتین که بیشتر مردم در افغانستان از حقوق اساسی و بشری خود برخوردار نیستند. اگر مشخص بسازین که بیشتر در کدام موارد حقوق آنها نقض میشود؟
البته در عرصه های مختلف نقض حقوق بشر صورت می گیرد. مثلا شهروندای ما و شما داریم که به حق دسترسی به آب یک از حقوق بشریشان هست که دسترسی نداره. اکثر شهروندای ما و شما در کشور به امنیت که حق بشریشان هست دسترسی ندارن و دسترسی به محاکمه عادلانه هست که بیشتر ارتباط می گیره با نهادهای عدلی و قضایی، روابط بر ضوابط حاکم هست. به او خاطر اکثر شهروندای ما در این قسمت واقعا به مشکل جدی روبرو هستند که سبب میشه که حقوق بشریشان نقض شود.
عوامل عمده و اساسی نقض حقوق بشر در افغانستان چی بوده؟
در افغانستان عواملی که بسیار نقش اساسی در نقض حقوق بشری شهروندان داره، یکیش عدم حاکمیت قانون هست. امروز ما بسا افرادی را در درون کشور خود داریم که موافق قانون قرار دارن، اینا بیشترین کسایی که مرتکب نقض حقوق بشر میشن اینا هستن. و موضوع دوم عدم فرهنگ مکافات و مجازات هست که در درون ادارات یک آدمی که وقتی به فساد میزنه و یا متهم به یک نقض حقوق بشر میشه، در یک اداره کار میکنه، به جای اینکه آدم مجازات شوه از یک ولایت به ولایت دیگر، از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر تبدیل میشه، به جای اینکه مجازات شوه. افراد نخبه هم که اگر کار میکنن، زحمت میکشن، فداکاری میکنن، در اونجا سیستم مکافاتی وجود نداره که از اونها تقدیری صورت بگیرد. نکته دوم فساد گسترده اداری هست که این قسمت فساد وقتی افغانستان متهم به فساد و فاسد، کشور فاسد میشه، در اینجا بیشتر فساد مربوط به نهادهای عدلی و قضایی هست. پایین بودن سطح آگاهی افراد از حقوق بشریشان این عامل دیگه هست که سبب نقض حقوق بشر میشن. نبود افراد علمی و مسلکی در ادارات نکته دیگه هست که سبب میشه که نقض حقوق بشر صورت بگیره.
در کل آموزگار صاحب، کدام نهادهای دولتی در افغانستان مسئول هستند تا مردم را از حقوق بشریشان آگاه بکنند و بتوانند که این حقوق را در کشور رعایت بکنند؟
برای آگاهی از حقوق بشری شهروندان نهادهای مختلف مسئولیت‌های مختلف دارد. در اینجا ما دولت را در قدم اول مسئولیت دولت هست که دولت مکلف هست که از طریق نصاب تعلیمی خود، از طریق برنامه‌های آموزشی خود، از طریق نهادها و ارگان‌هایی که در زمینه آموزش کار می‌کنند، از طفولیت شهروندان را با ارزش‌های حقوق بشر، با مفاد حقوق بشر آشنا بکند. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از نهادهای مهم دیگر هست که یک قسمت از کارش اختصاص یافته به آگاهی شهروندان از حقوق بشریشان. در کنار کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و پوهنتون‌ها، مکاتب و مراکز آموزشی، یعنی نهادهای دیگه‌ای هستند که رسالت و مسئولیت آگاهی دهی شهروندان را در زمینه حقوق بشر دارند. علما، ریاست وزارت حج و اوقاف از جمله نهاد بسیار مهمی هست که میتونه در این قسمت مسئولیت داره و نقش اساسی را بازی بکنه.
تشکر از حضورتان آقای آموزگار در برنامه. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدید و امیدوار هستم موضوع مورد بحث برنامه که روز جهانی حقوق بشر یا 10 دسامبر بود و با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد صحبت کردیم، بر شما مؤثر واقع شده باشد. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بر روزهای پنج شنبه و تکرار آن را بر روزهای دو شنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. رهبران زن.
سلام و خوش آمدید. من شاپور صابر و مهمان من است عقیله رضایی کمال، مستندساز و هنرپیشه سینما. عقیله رضایی در کابل متولد شده است و مکتب را در لیسه عالی زینب کبرا در کابل خوانده است. او از پانزه ژورنالیسم پانتون کابل فارغ التحصیل گردیده، اما از 12 سال به این طرف در عرصه سینما فعالیت دارد. عقیله میگوید مشکلات زیاد اجتماعی را به خاطر فعالیت‌های هنری تحمل کرده، ولی این مسائل نمی‌تواند جلو فعالیت‌های هنریش را بگیرد. اینکه او چی ویژگی‌های را در بخش رهبری در خود می‌بیند، بیاید که از خودش پرسان کنیم.
به نظر من یه که تمام زنای افغان هنوز در شروع کار رهبریت در شروع کار هستند و ما قبول دارم که در چند سال گذشته از زنای دستی ما بسیار کوشیدند، بسیار شایستگی از خود نشان دادند و کرسی بسیار بالایی را گرفتند و در بخاطر جامعه، بخاطر ارتقای ظرفیت مردم، بخاطر ارتقای ظرفیت زنان کارهای بسیار زیادی کردند و ما امیدوار هستیم که این زنها بتانند با رهبریتشان، با کارهایشان الگویی باشه برای نسل آینده افغانستان که یکی از اینا ما باید باشم.
چی کسی نقش اساسی در این موفقیتاتان داشته است؟
پدر و مادرم در کارهای اجتماعی ما بسیارم را کمک کردن. در اوائل بسیار مرا کمک کردن که ما داخل سینما بیایم و حال دوستای بسیار خوبی دارم که مرا تشویق میکنن به کارهای سینمایی و علاقه خاصی که من خودم به سینما دارم و علاقه خاصی که در رشته ژورنالیسم دارم میخوام که این کار را به پایان برسانم و انجامش بدم.
چطور شد که از پانزده ژورنالیسم پانتون کابل فراغت حاصل کردید اما به کارهای سینما و هنرپیشگی روی آوردید؟
متاسفانه زندگی من مال و مال از مشکلات خانوادگی بوده و سن خود نایتواج کردیم، مسائل فرزند شدیم و بعد از اون در وقتی که معصوم بودیم شوهر ما از توی یک گروه مسلح اختطاف شد و من ماندم با تمام مشکلات زندگی با پدر و مادرم و سه طفلم و من با اینمی مشکلاتی که داشتم در مکتبی که فارغ شده بودم من حیث سرمعلم مکتب وظیفه گرفتم در مدت 5 سال من حیث سرمعلم مکتب بالای سنفای 8-9 وظیفه انجام دادم و در این سالوی ازی من پانتون مخاندم. بالاخره در سال 2002 بود که من همزمان هم وظیفه سرمعلمیت داشتم و هم محصل بودم. یک گروپی از فیلمسازا از ایران آمدن و به خاطر کاستینگ در به خاطر یک فیلم بین‌المللی بزرگشان آقای محسن مخملباف که همه این اشما او را میشناسیم آمدن. من بتان کوتاه بگویم که مرا انتخاب کردن به فیلمشان و من بدون از این که کدام اطلاعی داشته باشم در سینما روی آوردم. از سال 2002 تا حال من مسئول کارای سینمایی هستم. من هیچ وقت اصلا باور نمیکردم که من من حیث یک هنرپیشه از این اندام بکنیم در جامعه.
ظاهر شدن یک زن در سینما در افغانستان به خاطر مشکلات مختلف اجتماعی کار دشواری به نظر میرسد. تا اینجای کار چی مراحل پیمودیم؟
من تمام قصه های زندگی من با به تصویر کشیدن اولین فیلم مستند من که خوشبختانه دین روزم از طرف جشنواره زنان هرات ایوارد گرفتم به خاطر این فیلم با تصویر کشیدم که هنرپیشه های زن در افغانستان با چی مشکلات مجادله میکنن، چی مشکلات دامنگیر هزینه هستن و الا خودم هم داخل این فیلم هستم و من مشکلات بی‌نهایت را از طرف فامیل و از طرف اجتماع دیده و هنوزم من مشکل دارم، اما من هیچ وقت شما نمیشم افکارم و من میخوام مبارزه بکنم و همیشه هم به سینما باشه.
بزرگترین مشکلتان در فعالیت‌های 12 ساله هنری چی بوده؟
ما الحمدلله مشکلات امنیتی تا حال نداشتیم، اما بسیاری از این اندیشه‌ها مشکلات امنیتی دارن و ما تا هنوز احساس نکردیم که از نگاه امنیت ما کدام مشکل داشته باشیم. اما زیادی که من رنج میده اینکه ما در بین فامیل جای ندارم، خیش قوم من باید من زیاد ارتباط ندارن و از اینکه من در فردی سینما و در فردی تلویزیون ظاهر میشم با دید تنفرآمیز با من میبینن و فکرهای بسیار اجنبی دارن در مقابل من. این بزرگترین مشکل من هست که همه از ما دیگر داشتن.
چی کسی را به عنوان الگو انتخاب کردید؟ چی کسانی که در افغانستان باشند و چی کسانی هم که در خارج از افغانستان؟
طبق مطالعات یا معلوماتی که من در باره تمام رهبرای افغان، رهبرای جهان دارم، اخصا رهبرای زن بیشتر من معلومات دارم، یکی مادر سریسات یک رایزی مسیحی بود و او جسر در حقوق بشری کارایشان انجام میداد. من بسیار میخوایم که تمام رهبرای زن از اون الگو بگیرن و همچنان و دیگر ملکه دیانا که از انگلستان هستن، اونا از انگلستان دیدن، اونا همچنان در کارهای حقوق بشری کارهای بسیار وسیع و بزرگ را انجام میدادن و من میخوایم که تمام رهبرها اونا را الگو بگیرن، تمام رهبرای زن البته، و من خودم میخوایم که اگر روز مرا خداوند برساند یک رهبر شوم حتما کارهای اونا را الگو خواهد کرد. زنای افغانستان هم از ایشان شایسته هستند، هم از ایشان کارهای بسیار خوبی را انجام دادن. اینا هنوز به شروع کار هستن، هنوز نمیشه باید بگویم که فلان نامشو بگیریم ما از این الگو میگیریم از نگاه رهبریت. اینا کار میکنن، زحمت میکشن، انشالله در آینده رهبرهای بسیار بزرگ خواهد شدن، اما تا هنوز کسی نیستن که مثلا ما از اینا رهبر شدیم، چون همگی ما کار میکنیم، همگی ما در یک کار حشر مطلوب هستیم که یک کار خوبی را از این بکشیم. همه جی در شروع کار هستن. انوز در افغانستان اتر یک زنی نیست که با پایی اکمال رهبریت رسیده باشد که منامی از ما بگیرم برشتیم انشالله در آینده.
یک از نمونه های فعالیت هایتان که به نظرتان به زنان مفید بوده باشد ممکنه ارائه کنید؟
من یکتر خوش دارم که در جمع از بنیاد جامعه مدنی کار بکنم، در بخشی که کارهای سیاسی اجتماعی در بین زنها هست بهتر کار بکنم و من فکر نمی کنم که این کار را من انجام داده باشم که مفید یا امید یقی شده باشه برای جامعه. اما من خوش هستم که دوشا دوش یعنی خواهرای دیگه ما، دوشا دوش یعنی همکارا و عزیزایی که در بین ما هستن در آینده کاری از ما توصیف کنه، کاری انجام بدن.
اگر یک از نمونه های هنری تان که به زنان افغان مفید باشد ارائه کنید؟
ما با کار در سینما فقط انعنه و فرهنگ و کار و اشتغالی که در داخل جامعه ما وجود داره او را انعکاس میکنیم و زنا و خواهرای ما را از حقوقشان توسط تمثیل ما، توسط کار ما در سینما با خبر میسازیم و خود ما کاری را تمثیل میکنیم که به نفع زنا باشد، به نفع جامعه باشد. ما فکر میکنیم این کافی خواهد بود.
در طول فعالیت های هنری تان در چی فیلم ها نقش بازی کردید؟
من 12 سال در سینما آمدیم، با اولین گامی که در سینما گذاشتیم با یک فیلم بین‌المللی به نام سنگ اصل بوده که با دایرکتوری محسن مخملباف و سمیرای مخملباف بوده از کشور ایران که اونا را سر و سر کره زمین میشناسند، دایرکتور بسیار مشهور هستند و بعد از این فیلم اسامه را مدستر کارگردان به نمانده برمک شد و خانواده محسن مخملباف. بعد از این بازم مده از فیلم این ولی بنام سکهای ولگرد با کارگردانی خانواده محسن مخملباف کار کردیم که در این زمان ما تقریبا 7-8 بار اروپا رفتیم و در جشنواره‌های مختلف جرمنی، فرانسه و هندوستان اینا ما اشتراک کردیم، ما جایزه گرفتیم، بهترین جایزه را گرفتیم، تقدیر به عمل آمدن از ما تیوارد گرفتیم و همچنان تقریبا بعد مدت 4 سال میشه که ما روی آوردیم به تحقیق و به منسیلگی سرهای مستند و 4 تا فیلم مستند داریم که خوشبختانه 3 فیلم که همه گیش تازه است و جشنوارای داخلی خارجی را پیدا کردن و همیشه هایی که جایزه شدن در داخل افغانستان و در خارج.
عقیل جان، در مورد زنان افغان چی فکر میکنید؟ چی مواردی میتونه شما را نسبت به آینده زنان در افغانستان امیدوار سازه؟
وعده های جدیدی که از طرف حکومت افغانستان برای ارتقای ظرفیت زنان داده میشن، اگر اونمو هم نگیشان جامعه عمل بپوشن، من فکر میکنم که مرا و تمام زنان را امیدوار به آینده خوبی زنان افغان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.